سلام و خسته نباشید. اینجا رادیو آزادی است و برنامه یک ساعته دری خوش آمدید. رینا امیری نماینده ویژه امریکا در امور زنان، دختران و حقوق بشر افغانستان میگوید که ممنوعیت سفر ریچارد بنت، گزارشگر ویژه سازمان ملل، و آخرین فرمان خطرناک امر بالمعروف و نهی المنکر این را روشن میکند که طالبان به دنبال اجرای سیاست‌های سختگیرانه دهه 1990 خود در قبال زنان هستند. خانم امیری ناوقت روز جمعه در بیانیه در صفحه اکس یا توییتر سابق خود گفته است که این برای جامعه جهانی یک نیاز اصولی، اقتصادی و امنیتی است که جامعه بین المللی در موضع خود بیستد و تا زمانی که طالبان حقوق بشر را رعایت نکردند، روابط خود را با طالبان عادی نسازند. پیش از این استیفن دوجاریک، سخنگوی سرمنشی سازمان ملل متحد، روز پنجشنبه گفته بود که محدودیت بر سفر ریچارد بنت، گزارشگر ویژه سازمان ملل، مانع از ارائه گزارشش درباره این کشور نمی شود. ذبیح الله مجاهد، سخنگوی طالبان، روز سه شنبه در گفتگو با تلویزیون خصوصی طلوع نیوز گفت که ریچارد بنت را از سفر به افغانستان منع کردند. مجاهد اتهام وارد کرد که آقای بنت علیه طالبان پروپاگاند می کرد. اما گزارشگر ویژه سازمان ملل متحد برای حقوق بشر افغانستان گفته است که به طور دوامدار در پی تعامل شفاف با طالبان بوده است. او همچنان گفته که بر اساس مسئولیتش ارزیابی مهمی را از وضعیت حقوق بشری افغانستان انجام داده و برای بهبود وضعیت توصیه‌ها و پیشنهادات را ارائه کرده است. مسئولان میدان هوایی بین المللی خوست میگویند تا چند روز آینده پروازهای شرکت خصوصی کامیر از این میدان بر ریاض، پایتخت عربستان سعودی، و شهرهای جده و ابوظبی امارات متحده عربی آغاز می شود. این موضوع را یک منبع به خبرگزاری باختر تحت کنترل طالبان بیان کرده است. بر اساس این گزارش، شرکت کامیر در حال حاضر هفته دو پرواز از میدان بین المللی خوست به شهر دوبه امارات متحده عربی دارد و با آغاز پروازهای جدید به دو شهر دیگر در کشورهای حوزه خلیج برای مردم، به ویژه باشندگان ولایت پکتیا که برای کار به کشورهای خلیج سفر می کنند، سهولت‌های بیشتر را مساعد خواهد کرد. این شرکت هوایی خصوصی افغانستان در حال حاضر پروازهای را از میدانهای هوایی افغانستان از جمله کابل، مزار شریف و قندهار به کشورهای خارجی انجام می‌دهد. بر اساس گزارش‌ها، در حملات هوایی صبح امروز اسرائیل به شرق خان یونس و کمپ نصرت در غزه دست کم 12 نفر کشته شدند. بر اساس گزارش خبرگزاری رسمی فلسطینیان وفا، دو کودک و یک زن شامل کشته شده هستند. در گزارش گفته شده که دست کم 15 نفر دیگر در این حملات هم زخمی شدند. این حملات در حال صورت می‌گیرد که ایالات متحده روز جمعه اعلام کرد که در مرحله نهایی مذاکرات در قاهره، پایتخت مصر، برای برقراری آتش‌بس در غزه پیشرفت‌های حاصل شده است. قصر سفید گفته است که ویلیام برنز، رئیس اداره استخبارات ملی امریکا CIA، در گفتگو با مقامات سازمان جاسوسی اسرائیل و اداره های امنیتی از جمله مقامات امریکایی در قاهره شرکت کرده است. جان کوربی، سخنگوی شورای امنیت ملی امریکا، گفت که پیشرفت های حاصل با معذرت جان کوربی سخنگوی شورای امنیت ملی امریکا گفت که پیشرفت‌های حاصل شده است و آنها نیاز دارند که هر دو طرف با هم برای اجرای آن تلاش کنند. جو بایدن، رئیس جمهور امریکا، دیروز 23 آگوست با رئیس جمهور اوکراین ولودیمیر زلنسکی صحبت تلفنی کرده و در مورد حمایت تزلزل ناپذیر کشورش از مردم اوکراین سخن گفته است. در یک اعلامیه که در آستانه روز استقلال اوکراین به نشر رسید، آقای بایدن همچنان یک بسته نو کمک های نظامی را به اوکراین اعلام کرد که راکت های دافع هوا، تجهیزات ضد درون یا طیاره های بی پیلوت و مشک های ضد تانک و تجهیزات دیگر را هم در بر می گیرد. اگرچه قصر سفید در مورد ارزش این کمک‌های نظامی ارقام دقیق را در اعلامیه خود نشر نکرده، ولی رسانه‌ها می‌گویند که این بسته 125 میلیون دلار را در بر می‌گیرد. آقای بایدن همچنان گفته که آمریکا، متحدین و شرکای آن ایستادن در پهلوی اوکراین را در هر قدم ادامه خواهند داد. و ستاره مشهور جهان فوتبال کریستیانو رونالدو با ساختن یک چینل یوتیوب در حدود 3 روز توانست بیش از 35 میلیون طرفدار پیدا کند. در چنین مدت کوتاه این یک ریکارد جلب طرفداران به شمار می رود. رونالدو در این چینل یوتیوب علاوه بر فوتبال در مورد زندگی شخصی خود، خانواده و دوستان ویدیوهای را نشر می کند که ده ها میلیون نفر آن را تماشا می کنند. رونالدو در رسانه های اجتماعی تقریبا 1 میلیارد ناظر یا طرفدار دارد. این ستاره 39 ساله فوتبال همکنون در تیم النصر عربستان سعودی بازی می کند. او در اینستاگرام 637 میلیون، در فیسبوک 170 میلیون، در ایکس یا توییتر سابق 113 میلیون و تازه در یوتیوب تقریبا 35 میلیون طرفدار را جلب کرده است. ممنون که با رادیو آزادی هستید و خبرهای افغانستان و جهان را شنیدید. و حالا با هم یک جا برنامه های حقوق اساسی و بشری و مهمان آزادی را می شنویم. نخست برنامه حقوق اساسی و بشری.
حقوق اساسی و بشری.
سلام شنونده های گرامی برنامه حقوق اساسی و بشری. در این برنامه در مورد حقوق مالی زن یا زوجه بحث میکنیم و در این بحث خانم اورانوس عاطفی، آگاه مسائل حقوقی و یک تن از زنان فعال افغان، ما را همراهی میکند. خب خانم عاطفی، شما را به برنامه خوش آمدید میگیم. در آغاز اگر لطف کرده در مورد حقوق مالی زن توضیح بدین که چگونه است؟
عرض سلام ارادت خدمت تمام هموطنان عزیز. اگر مشخصتر بحث کنیم، حق مالی زوجه شامل موارد ذیل مانند مهریه، نفقه، حجرت المثل، لهله و ارث می باشه. مهریه همان ارزش و یا مالی است که در زمان عقد ازدواج توسط زوجین و یا شخص سوم به ملکیت زوجه در می آید. و یا مهریه اگر ببینیم به دو نوع است، یکی معجل است، یکی معجل، یعنی یکی این که آنان پرداخت می شود و دیگری که به تاخیر می تواند که مطالبه کنه. و این ملکیت شخصی زوجه محسوب می شود، دیگر هیچ کسی و یا هیچ شخص در مهریه عقد تصرف نداره. و همچنان مورد دیگه که شامل حقوق مالی زن می شود نفقه است. نفقه از سایر دیگر موارد بیشتر موارد بس و توجه قرار داره و یک ضرورت بجا است که شامل خوراک، پوشاک، مسکن، تداوی به حد مناسب زوج شامل موارد نفقه است. و یکی از شرایط دیگه نفقه ای است که مثلا باید زن ناشزه نباشه یا این که به خواستای مشروع زوج تمکین داشته باشه.
خب تشکر خانم عاطفی. قسمی که شما هم میدونین، اکثر مردم فکر میکنن که حقوق مالی زن صرف مو حق مهریش است. شما میشه لطف کرده بگوین که آیا به غیر از حق مهر دیگر چی چیزهای از اموال شوهر به گونه حقوق مالی به زن تعلق گرفته میدونن؟
آن اموال منقول و یا غیر منقول بها و ارزش داشته باشد، مثلا اموال غیر منقول مانند زمین، خانه، دکان و یا اموال منقول مثلا موتر، پول و غیره، در تمام این موارد خانم از متروکه خاص و یا مشخص برخوردار است. اما در افغانستان به ویژه در قریه و قصبات و ساحات دوردست که خانم ها از ابتدایی ترین حق شرعی و قانونی خود برخوردار نیستند، حتی حق رفتن نزد دکتر غرض معالجه را ندارند، حتی در زمان زایمان حاضر به ای هستند که زن جان بدهد اما حاضر به ای نیستند که به کلینیک مراجعه بکنند. در بسیاری موارد اگر خانم ها بخواهند که میراث از پدر و یا شوهر اخذ کنند، اونها را نفقه رابط میکنند و امرایشان دیگر رفت آمد وجود نمی داشته باشه و یا ای که با اونها به دیده تحقیر نگریسته می شه. این مشکلات زیاد است که با تاسف فعلا هم وجود داره. همچنان بعد از وفات شوهر حق حضانت طفل شیرخور که هنوز به شیردهی مادر ضرورت داره از نزدش گرفته می شه و یا مجبور به این می شه که با یکی از اقارب نزدیک شوهر مثلا هیوار نکاح کنند. در صورتی که زن مطلقه و زن بیوه خود می تواند تصمیم گیرنده زندگی خود باشه و یا بتانه که زندگی خود خودش پیش ببره. و اینجا بیشتر از موارد عطوفت و مهربانی کرده همان موضوع مالی و یا میراث در حرف ناپسند ما جا داره. بیشتر کسایی که حاضر میشه با یک زن بیوه ازدواج کنن، به ویژه ایوار و یا قارب شوهر، از موضوع عطوفت مهربانی کرده، اونا بیشتر متوجه موضوع مالی هستند، بیشتر متوجه میراث هستند که بتانن چه قسم او خانم از حق مالیش محروم بسازن. یا یک خانم مجبور به نکاح دوم با قارب شوهر به همین دلیل میکنند که باید از حق میراث از او برخوردار شوند و یا با نحو خانم در قید خود داشته باشند. در شریعت اسلامی بار بار ذکر شده که مثلا و آشرهن بالمعروف، با آنان به طور شایسته رفتار کنید. پس ببینین، در صورت که ما ادای مسلمانیت میکنیم، ادای ازیر میکنیم که ما مطابق شریعت رفتار میکنیم، هیچ رفتار ما، هیچ کردار ما در مطابقت با شریعت، در مطابقت با نص قرآن، سنت مبارکه نخواهد بود. در صورتی که ما با زنان چنین رفتار خشن می داشته باشیم، ما از نص قرآن شاید تفاسیر اشتباه گرفته باشیم و مطابق آن عمل نکرده باشیم. خانم ها هنوز هم در بدترین شرایط در افغانستان زندگی خود را پیش می برند. حق ازانت طفل از پیشان گرفته میشه، حق میراث گرفته میشه، حق انتخاب زوج گرفته میشه از پیشان، حق تعلیم و تحصیل، حق کار، تمام این موارد است که امروز زنان با تأسف محروم هستند.
میشه در مورد چگونگی حقوق مالی زن در وقت طلاق بگوین که چگونه است و آیا زن میتونه بعد از طلاق توافقی مهر خود از شوهرش مطالبه کنه؟
حقوق مالی که بعد از انحلال رابطه زوجیت مربوط به خانم میشه، همان حق مهریه است و همچنان نفقه ایام عدت است که هر کدام از این بحث جداگانه است که اگر سبب طلاق و جدایی مرد بوده باشه، موضوع نحله و اجرت المثل نیز مطرح بحث میشه. مهمترین بحث حقوق زن در طلاق توافقی بخش مالی آن است که اکثرا بین زوجین اختلاف زیاده به وجود می آورد. همین مورد که مهریه، نفقه، جیزی زوجه و حجرت المثل را که در ایام زوجیت خانم انجام داده در بر می گیره. طلاق توافقی قسمی که از نامش پیداست مبتنی بر توافق طرفین است، یعنی زن و مرد هر دو بر توافق می رسند به چنین موضوعی. یعنی اگر زن و شوهر در خصوص حق و حقوق یک دیگر به توافق نرسند، در چنین شرایط ممکن است مجبور شوند که از طریق نحو دیگر طلاق اقدام به جدایی کنند. در صورتی که زن برای انحلال رابطه زوجیت یا از بین بردن رابطه زوجیت دلایل و مدارک و اسناد شواهد قوی و نزدش وجود داشته باشد و به گونه ای باشه که قاضی را بتانه قناعت بده، با بررسی از ای که بعد از ای که قاضی بررسی کرد که بر زن حق انحلال رابطه زوجیت داد و یا حق طلاق بر زن متعلق شد، علاوه بر حکم طلاق به پرداخت نفقه، حجرت المثل نیز رای می دهد در چنین قضایا و همچنان تکلیف جزیه هم مشخص می شه در امو اسناد که در محکمه صادر می شه. اما باید به این موضوع توجه بیشتر داشت که در هر شرایط زن مستحق مهریه است و تنها موضوع تصنیف و یا به دست آوردن نصف مال شوهر یا تصنیف و تقسیم مال شوهر و نهله زمانی است که درخواست جدایی از طرف شوهر باشد. یعنی اینکه شوهر بخواهد که خانمش را طلاق بده و موارد و اسناد مدارکی را نداشته باشه که بتونه محکمه را قناعت بده و یا به اینکه بدون دلایل که چون حق طلاق مشخصا مربوط به شوهر میشه، زمانی که اگر همی درخواست از طرف شوهر میباشه، در او وقت است که موضوع تصنیف و نهله پیش میایه. در غیر از او مهریه اصولا یک بحث چالش برانگیز در بخش طلاق بین زوجین است. زمانی که طلاق توافقی هم باشه، زوجین در مورد مهریه به توافق خواهند رسید. بران ابتدا هم محاکم، هم محاسن سفیدان، حکم که تعیین میشه، وکیل که قضای موکلین پیش میبرن، زیادتر کوشش برازی میکنن که بتانن امو شیرازه خانواده را حفظ بکنن و یا هر دو طرفه متقد برازی بسازن که اونا باید بین هم سازگاری داشته باشن و امو شیرازه خانوادهشان از هم نپاشه. که خود موضوع خلا هم از جمله طلاق توافقی بوده میتونه، در صورت که زوجه دلایل قانع کننده نداشته باشه و یا ای که زوج به می موافقه برسه که از طرف خانم خلا صورت بگیره، یعنی در بدل مال، در بدل پول که از طرف زوجه برای زوج داده میشه، اینجا موضوع طلاق توافقی صورت میگیره که خلا هم میتونیم بگویم که از جمله طلاق توافقی است. در هر صورتش کوشش برازی میشه که قضایی که پیش میه، ابتدا هم محاکم، هم حکم که تعیین میشه، هم فامیلا، محسن سفیدان، کوشش برازی میشه که موضوع طلاق و یا جدایی بین خانم و شوهر باید حل شد و کوشش برازی میشه که باید موضوع طلاق پیش نیاید. در صورتی که محاکم دید که دیگر راه حل وجود نداره، بالاخره اگر شوهر میخواهد که طلاق بده و اگر زوجه دلایل داره که میخواهد جدا شود، بنان باز طلاق توافقی است. خلا از این مواردی است که سرش تصمیم گرفته میشه البته در محاکم. اما با تاسف یک چیز دیگه که فراموش ما نشه، اکثرا قضایای فامیلی در بین محسن سفیدان، خصوصا در ساحات دوردست، در قریه و قصبات، در بین کسای فیصله میشه که اونا با تاسف از قانون، از شریعت آگاهی ندارن و اکثرا در این موارد زن متضرر واقع میشه. اما تصمیمی که محاکم میگیره حقوق هر دو طرف در نظر گرفته میشه و هم از اطفال که از اونا باقی میمونه اونا به سرنوشت نمیشن. موضوع مهر، موضوع میراث و ارث، این موارد که در محکمه خوبتر فیصله میشه. یک موضوع دیگه که با تاسف فعلا موارد قانونی که قبلا در قبال خانما وجود داشت و یا قوانین حمایتی که برای خانما قبلا وجود داشت، فعلا فکر کنم که بنا بر او قوانین فیصله صورت نمیگیره، قضایا به او قسم پیش نمیره. مثلا شما ببینین قانون منع خشونت علیه زن فعلا ملغا است، به او تصمیم گرفته نمیشه. مقرری مراکز مایوی و همه قسم دیگر قوانین، منشورهای سازمان ملل که افغانستان به او ملحق بود و برای خانم‌ها به عنوان یک سند حمایتی وجود داشت، فعلا بر روی از اونا فیصله نمیشه در محاکم.
و همیشه در این باره هم صحبت کنین خانم عاطفی که حق اجرت المثل زوجه از طرف زوج چگونه حقی است و چی زمانی و به چی منظوری برای خانم یا زوجه باید پرداخته شود؟
اجرت المثل هم از جمله حقوق مالی زن محسوب میشه و یا اجرت المثل هم حق الزمه خدمات و زحمات است که زوجه در طی دوران زوجه در منزل شوهر انجام داده، مانند نظافت، تهیه غذا، شیر دادن به اطفال و غیره مواردی است که در زمان رابطه زوجیت از طرف خانم انجام شده، برای این اجرت المثل میگن، یعنی در بدل حجرت کارهایی را که خانم انجام داده. اما زوجه در صورت مستحق دریافت این حق میشود که این امور و کارها را به قصد رایگان انجام نداده باشد. شما میفهمید در افغانستان خانم‌ها بیشتر از حقوق خداگویی ندارند و چون از ابتدا برشون زمینه یا آموزش مهیا نبوده، خصوصا خانمایی که در ساحات دوردست زندگی میکنن و از درس تحصیل دور بودن همیشه وقت، برای از اونا این موارد خیلی یک موارد عادی است. شاید هم هیچ وقتی را درک نکرده باشه که حتی شیر دادن اطفالش در بدل حجرت المثل است و یا ای که خانم مکلف برازی نیست که می تنها کار آشپزخانه مربوط شد و یا نظافت پاکاری فامیل و خانه تنها متعلق بر یک خانم است. اونایی را اکثرا وظیفه خود می دانن و اکثرا این را تا هنوز درک نکردن که این یک مسئولیتشان نیست، بلکه یک حسن نیت است که در مقابل خانواده خود اینا دارن انجام می دن. بنان در پهلوی مهریه می تواند که اجرت المثل نیز درخواست کند یک خانم. ما در قوانین افغانستان خیلی موارد خوب و حمایت کننده را بر خانم داریم، اما در ساحه عمل دقیقا که مشکلات وجود داره و امروز اکثریت زنان که از آموزش، تحصیل، حق کار، حق دسترسی به خدمات صحی، خدمات اجتماعی اینا به دور هستند و دید به شدت زن ستیزانه ای که در قبال زنا فعلا وجود دارد، حاضر نیستند که مثلا به محاکم مراجعه کنند و اصلا شاید کسایی باشن که جرأت زیر نکنن و یایی که فرصت برشان داده نمیشه. حتی در نسل شریعت هم در این موارد مشخصا یک مسئولیت یک زن خانواده نیست که باید مثلاً پاکاری خانه و یا حتی در بدل شیرشان میتونن که اونا پول مطالبه بکنن از شوهرشان. خوشبختانه دین مقدس اسلام بر خانمان در تمام موارد بهترین حق و حقوق را در نظر گرفته و همیشه وقت در قرآن کریم مواردی که ذکر شده یا های حل ناز گفته شده، مثلا ولقد کرمنا بنی آدم، ما کرامت دادیم انسان، نه ای که گفته شده باشه خدای نخواسته ما کرامت دادیم مرد را و یا زن را.
تشکر. خب میشه بگوین که هرگاه زوج وفات میکنه از نظر قانونی آیا زوجه یا زن مستحق میراث از شوهر خود دانسته میشه یا خیر؟
دقیقاً که مستحق میراث دانسته میشه، چون ابتدا اگر تعریف مشخص از میراث و یا ارث داشته باشیم، عبارت از مالی است که از متوفا بعد از وفاتش باقی و یا بجا میمونه. بعد از اینکه تدفین و یا پرداخت دیون میشه، وصیتی که صورت میگیره، سهم و یا مال که از متوفا بجا مونده بین اقاربه که در قرآن کریم سهمشان مشخص است. زنان هم همچنان از جمله ذوالفروض هستند و همسر و یا خانم حقش نیز مشخص شده. بین از اینا تقسیم و ترکه میشه. عنوان ارث از بابهای مهم فقهی است که مسائل و احکامش مشخصا در قرآن کریم ثابت گردیده است. بسم الله الرحمن الرحیم. والنساء النصیب مما ترک الوالدان والاقربون مما قل منه او کسر النصیب مفروزن. برای مردان از آنچه که پدر و مادر و خویشاوندان از خود بر جا میگذارند سهم است و برای زنان نیز از آنچه که پدر مادر و خویشاوندان به جا میگذارند سهم است. خو آن مال کم باشه و یا زیاد باشه، این سهم تعیین و مشخص شده و پرداختنی است. یعنی کس اگر دید تعدی کنه و یا کمی با وجود بیاره خیلی گناه بزرگ است، چون این مشخصا در قرآن کریم سهم هر شخص تسجیل یافته و یا ذکر شده و معلوم است. های مبارکه خود گام دیگری است برای مبارزه با عادات و رسوم غلطی که در زمان قبل از ظهور دین مقدس اسلام وجود داشت، زیرا اعراب با رسم غلط و ظالمانه‌ای که داشتند زنان و فرزندان خردسال را از حق میراث محروم می‌ساختند و این آیه مبارکه زمانی که نازل گردید روی این قانون غلط خط بطلان کشید و این مورد را ظالمانه دانست و حق هر کس را مشخص ساخت. اما متأسف در افغانستان تا هنوز هم پرداخت میراث بر زنان یک نوع آر و ننگ است و یایی که نمیخواین به حق خانمه را چیز دختران است و یا از همسر است، از مادرانشان است، این را نمیخواین که بپردازن و به نحوی که شاید در اکثر موارد خانمه آگاهی نداشته باشن و اگر آگاهی دارن و بخواین که حق به دست بیارن، به نحوی از طرف اقارب اونا نفع قرابت میشن، امرایشان دیگر رفت آمد صورت نمیگیره، دیگر امرایشان قطع روابط میشه و یا ایرا یک نوع ننگ میدونن که تو دختر ما و یا همسر ما و یا از جمله طبقه اوناست، کسایی که اونا ذوالفروض هستن بخواین حق خدا، ایرا خیلی یک مورد میدونن که تو هنوز هم هی حق اونا قائل نیستن بر زنا. در صورتی که در قرآن کریم همین موارد ذکر شده و در قانون مدنی افغانستان در ماده 864 در خصوص ارث زنان از شوهر چنین آمده است، گفته از جمله اشخاصی که به موجب سبب ارث میبرند خانم است و یا ای که اما زوجه است و یک زوجه این است که هر کدام در حین فوت یک دیگر اگر زنده باشه. همه قسمه که ده خانم از شوهر ارث میبره، به اون ترتیب شوهر هم از خانم ارث و یا میراث میبرد و همچنان سهم زن و یا همسر در اموال شوهر در صورت داشتن فرزند 1/8 از اموال شوهر است. این اموال چی منقول باشه و چی غیر منقول که قیمت میداشته باشه و در صورت نداشتن فرزند 1/4 از اموال منقول و یا اموال غیر منقول که قیمت و ارزش داره میباشد و همچنان در ماده 940 قانون مدنی که ذکر یافت زوجین که ازدواج آنها دائمی باشه از یک دیگر حرص میبرند در صورت که مانع قانونی به خاطر ارث بردن وجود نداشته باشه، مثلا شخص اما فرد معرس خود را به قتل نرسانده باشه و یا ای که مثلا مرتد شدن از خدای نخواسته. این موارد است در صورت که موانع قانونی وجود نداشته باشه خانم و شوهر یکی از دیگر ارث میبرند که مشخصا گفته میتونیم هم خانم از شوهرش میراث میبره و هم شوهر از خانمش، و خانم ما جمله اشخاصی است که ذوالفروض است و حقش مشخصا در قرآن کریم ذکر گردیده است.
خب خانم عاطفی، بگوین که نهله چگونه یک حق زوج است و چرا و در چه زمانی برای زن یا زوجه در نظر گرفته شده است؟
نهله زمانی که زوج و یا مرد خانواده قصد طلاق زوجه و یا خانم خود را دارد، ای از صلاحیت قاضی است. این امکان را دارد که جهت نیکوکاری، احسان و حسن نیتی که به زوجه داشته باشد، زوج را متقاعد بر از این می سازد که از دارایی خود علاوه بر نفقه و مهریه مال را به زن بخشش نماید. بر علاوه از اینکه نفقه و مهریه شو برش محکمه در نظر میگیره، مال را به عنوان بخشش بر زن در نظر میگیره که این بخشش نهله نامیده میشه. شرایط نهله همچنان مشخص است. یکی که زمانی که زمان زوجیت قابل مطالبه نمی باشه، یعنی که زمانی که زن شوهر زندگی مشترک را به پیش میبرند، هیچ گونه نهله و یا بخشش مطری بس نیست. و دومی که نهله بستگی به توانایی مالی زوج دارد و اجباری نیست، یعنی که نمیشه که شوهر توان مالی نداشته باشه. شما امروز میفهمید در افغانستان مردای خانواده اکثرا بیکار است، اما شغل و یا درآمد خود از دست دادن و حتی نفقه خانواده خود را به بسیار مشکل پیدا میکنه، و خود امی فقر و اقتصاد پایین خانواده یکی از دلایل عمده است که موارد انحلال رابطه زوجیت به وجود میاره و یا باعث از این میشه که شیرازه خانواده از بین بره، باعث از این میشه که خشونت ها در خانواده وجود داشته باشه، یا ای که شوهر خانمش طلاق بده و یا ای که زوجه خواهان از این شوه که انحلال رابطه زوجیت به میان به موضوعات تفریق و غیره موارد. بنابراین زمانی که نفقه خانواده به مشکل پیدا شود و یکی از موارد عمده مشکلات خانواده پایین بودن سطح اقتصاد خانواده باشد، پس چگونه یک شوهر میتونه که بخشش بر خانم یا نهله در نظر بگیره؟ بنابراین یک موضوعی است که نظر به توانایی مالی زوج و یا شوهر است و اجباری نیست بالای شوهر. و همچنان موضوع دیگه که طلاق باید از طرف زوج باشه، یعنی اینکه شوهر بخواد یک خانمش طلاق بده، در این مورد است که محاکم نهله را در نظر میگیره. نهله به عنوان یک حقوق مالی زن جایگاه خود داره، اما صاحب تطبیقش و یا چگونگی به دست آوردن و یا ای که خانم بتانه او را به دست بیاره و یا محاکمی را بتانه که تطبیق کنن مشکل است، چون ما امروز در یک شرایط خیلی ضیق و ناهنجار در افغانستان زندگی میکنیم. خصوصا فشارها بالای مردای خانواده بیشتر است، چون اونا در بیرون از خانه کار میکنن و به خاطر پیدا کردن نفقه برای خانواده و فامیلش کارهای شاق را انجام میده و بیشتر مردا شغل خود از دست داده. بنابراین نهله و یا بخشش به عنوان یک حق مالی بر زن شمرده میشه و کمتر مورد استفاده البته قرار میگیره.
خب تشکر خانم عاطفی.
مهمان آزادی.
بله محترم آقای ظلمه رزمی، السلام علیکم. صاحب برنامه خاص رادیو آزادی، مهمان آزادی، خوش آمدین.
تشکر، سلام و احترام دارم به هستیدین.
شنونده های محترم، این بار مهمان ما آقای ظلمی رزمی هستند که سابق مدیر سینمای زینب ننداری بودند و همچنان مدیر عمومی تورید و سانسور فیلم و سینما در افغان فیلم بودن. ما زیاد گپ نمیزنم، از فرصت خوب استفاده میکنیم. از او خاطر از خود آقای رزمی، آقای ظلمی رزمی خواهش میکنم که خودشان به زبان خود خودشان به شما شنوندای عزیز رادیو آزادی معرفی کنند.
ما متولد شهر کابل هستم، هستم تاجک و از شهر کونی کابل که از پدر از کابل هستم. مکتب آشقان عارفان که در شهر کونه نزدیک خانه ما بود، ما درس های ابتدایی رو اوجه خواندیم، بعدا ما به لیسه نجات که پسانا و لیسه امانی یاد می شد اوجه درس خود از مکتب تمام کردیم. نخستین ماموریت ما در پشتانی تجارتی بانک بود، بعدا عسکری رفتیم و از اوجه از سالاش میگذاریم. برای از اینکه ایسوی و شمس خورشیدی فرق میکنه و بسیارش یکش از اون بگو یکش از اون نمیشه، مقصد مختصر را عرض کنم که باز در سال 1357 من مدیر سینمای زینب نداری بودم. در اوائل سال 1359 من در افغان فیلم که کمیته دولتی رادیو تلویزیون سینماتوگرافی یاد میشد، همین سینماتوگرافی نوی افغان فیلم بود، یعنی وزارت رادیو تلویزیون و سینماتوگرافی. ما اینمیجه در بخش افغان فیلم، البته به حیث مدیر عمومی تولید سانسور فیلم و مراقبت سینماها اجرای وظیفه کردیم. تقریبا 10 سال تمام داری پست ما ایفای وظیفه کردیم و علاوه بر اون با برخی پروگرام های رادیویی و یگان تلویزیون برنامه مستعار که محفوظ باشه تامیل یک همکاری قلمی هم داشته. چرا نام مستعار؟ برازی که شاید جالب باشه برای شما که کارمندای رادیو تلویزیون و افغانستان دو معاش داشتن، یعنی یک معاش و یک اضافه کاری. معاش سیوم که سخت نداشته بگیره و اون خاطر اکثرا کارمندای رادیو که اهل قلم بودن و یا از افغان فیلم اینا به نام مستعار تا بتانن که اقوزمه خدا بگرن. به این خاطر همکاری قلمی ما به نام مستعار بود و میگذاریم که در کدام برنامه برنامه مختلف، مخصوصا برنامه های ادبی رادیو که به شمار بود. طول نمی سالهایی که ما در افغان فیلم کار میکردم، اتفاقا یک به نام فرانزه شبانه یک ایجاد شد برای کسایی که از تحصیلات عالی بازمانده. ما سال 1362 الى 1366 دوی دیپارتمنت در این فرانزه شبانه در مربوط ادبیات فرانتون کابل است تحصیلات عالی خود گرفتیم. سال آخرای 1968 ما کشور ترک کردیم، 2 سال در هندوستان در دیلی بودم و سال 90 34 سال میشه که ما آلمان هستم، در ایالت شلیسوی گولشتاین آلمان که بالی همبورگ هست ایجه زندگی میکنم. دویسی چند سالی جمع بیکار نبودیم، وظایف مختلف داشتیم. من یک جریده داشتم به نام تصویر، 10 سال تمام من مدیر مسئول ازی بودم و علاوه بر اون باز یک شورای پناهنده های ایجاد شد به نام شورای مهاجران افغان که اوجه انتخابات شد. لطف کردن ما را به ایسی مسئول شورای مهاجران یک هفته سال اوجه هم مصروفیت داشتم و با بسیاری تلویزیون های بیرون مرزی همکاری قلمی دارم و همچنان به کمک همکارای خود یک متن من می نویسم، یک متن در مورد یک شاعر یا یک هنرمند سینما یا هنرمند تئاتر یا موسیقی استادا بزرگا بیوگرافیشان یک چیز نماردشان و بازی را غیر نوشته، البته با وسیله همکارای خود که لطاقت های سابق را دیستن بودن با وسیله از اینا میخوان سرشان و با فاروق زرنگ که یک دوست همکار ما بود در افغان فیلم و رادیو تلویزیون فیلم بردار بود و آن در همدن زندگی میکنه او کلیپ میسازن.
یک وقت ما شنیده بودیم که خانم ها سال تولد خود پنهان میکنن، منتها الان ما میبینیم که شما سال تولد تان پنهان کردین، نفهمیدیم که شما چند سال هستین.
مدعی بر سال 1952 در تذکری ما خمد این که دقیق هست و نیست پشتازیش نگرده، ممکن است کمتر باشه ولی زیاد نیستم.
از خاطراتان در سینمای زینب اگر بسیار کوتاه بگوین، چی از خاطرات جالبتان؟
سینمای زینب فقط نرکی دو سال بودیم ولی ده سال در افغانستان با تمام سینما آمد. معبود اداری از اون شعبه بود، چی سینمای شخصی چی دولتی، ما ورشانسن وارد میکردیم، سانسور میکردیم و یک پلان نمایش سینما را ترتیب میکردیم. سینمایی که خودشان سینمای شخصی فیلم داشتن یا داشتش از بهشان میگرفتیم و فیلمایی که ما داشتیم برای دیکی سینما نتانه یک نواخ فیلم نمایش میکرد، باید فیلمای متنوعی باشد. گذشته مردم عادت داشتن با فیلم دی یک نواخ دیدی، این حال ما فیلمای کشورهای سوسیالیستی و هم و بخواد خیلی زیادتر ما را توفه می دادن، اینا را هم شامل برنامه ها می ساختیم. همچنان فیلم های دیگه کشورهای اروپایی دیگه بتانه فیلم های متنوعی و از یک نواختی برای و سینما یک جهت پیدا کنم و علاوه بر آید ما وظیفه داشتیم سینما را یک جهت در کار تربیتی بتیم که مردم برن که فیلم هندی غرق تخیلات میشن، اما زمانی که سینما میبرن فیلم برشون چیزی نمیدن. ما کوشش کردیم که البته سینما آریانا و پارک و زینب منداری در گذشته آخر مخصوص فیلم های امریکایی و ایرانی بود، فیلم های معروف و ایرانی که نامدار است، کسای کمسن سالمه خاطرات زیاد از این سینما دارد.
قسمی که شما گفتین فیلم های هندی زیاد بود، باز فیلمای ایرانی زیاد شد یک وقتی، بعد بعضن فیلمای ترکی آمد، فخرالدین که بود بچه فیلم دیگه، بعد از او فیلمای روسی می آمد و از این قبیل مسائل. خب به هر حال باز با ایجاد تلویزیون ها مسائل یک کم تغییر کرد. آمدن تلویزیون در افغانستان بازار سینما چطور شد؟
والا متاسفانه که علاوه بر این تلویزیون تانست که سینما را ضعیف سازه و شکوت طرف بانه قرار و گپا آغاز شده دی زیاد یا کشته شدن یا کشور ترک کردن بیرون رفتن، بی نظمی و بی ناامنی حاکم شد. تلویزیون خوی اکه چیز نو در کشور بود، مردم تخت جلب کرده بود. علاوه برسیم البته که سینما در تمام دنیا حق نداره فیلم های جدیده نمایش بدن، برای که اگر فیلم جدید نمایش خود و سینما کسی نمیره و تجار سینمادار متضرر میشه. در کشور ما هم عوضه بود، مثلا یادم است که آقای آرون یوسفی یک مدت همی مدیر سینماها بود در رادیو تلویزیون، پسانی مسئول تلویزیون شد ولی سالهای زیاد یک چند سال مدیر سینما تلویزیون بود. فیلم باید ما برش میداد، اما اون فیلم که آید داشت و در بیرون بیرون رو برش نمیداد. فیلم های تکراری باز خودشان یکان سریال پیدا کردن و باز خود تلویزیون هم یکان فیلم های تلویزیونی ایجاد میکردن، نمایشنامه ها بوده توان دیگه سینما ها را بازارش ضعیف ساختن. پولیش هست کردن که نوامل ادام آمد سینما در نتیجه و جوش و خروشی که در گذشته ها داد از اون او را نقش شکست دیگه او رقم باقی نمانده بود.
قسمی که شما هم گفتین این عوامل سیاسی و تغییرات سیاسی در کشور هم باعث شد که سینما ها دستخوش بحران شوا و مشتریش کم شوا، این مسائل هم باعث شد که مردم یه ذره از سینما دوری کنه، چطور؟
عوامل مختلف، یک شما میگه بود تا امنی مردم فضای تخت و عشد ایجاد شد نمیره، اما طوری که شما فرمودین بله سینمای آریانا یک انفجار رخ داد و چند نفر کشتنش خود به یاد من نیست ولی زخمی و زیاد شد.
حالا در مورد رشد افغان فیلم در افغانستان اگر کم صحبت بکنین، یعنی افغان فیلم تانست که فیلم های خوب تولید کنه یا نکنه؟
میره عرض کنم خدمتتان که ما که افغان فیلم یک لابراتوار چهو سفیر داشت تا مثال های پسان تا ایلو حال سکوت هست عرض بکنیم که مثال ها میگود تا اینه میگود لابراتوار رنگن نداره چهو سفیر و افغان فیلم یک دستگاه داشت که به وجه تنها عکاسی عرض بکنیم عکس رئیس جمهور طرف نظر که کیه در قطعه در دفتر باید دایره استاندارد بود که اگه اکساب شون چی افران هزارها قطعه اینوی کار افران کنم یا سطرازم یا اکسای رسمی دولتی خب اینوی لابراتوار مخصوص نم در این زمان یک لابراتوار داشت که تناب این فیلم های اخباری سفر رئیس جمهور یا از میوان خارجی یا سفر شاه از قدیما شاید جای سفر میکنه یک گروه مدباتی که چنره فیلم بردارم باید چی کرد چی دید و چی خروز و فلان داشت و یا کسی از بیرون یک میمان یک وزیر یک کس یک تفنی و تخنیکی میبره به ایمار کلون پروژه و یا سنگ تعدا و تنجه ای باید فیلم برداری میشه و یه نمیره فیلم میگرفتن فیلم بردارای ما بازی هم در افغانستان چاپ می شد و شسته می شد و صدا داده می شد ای و نام فیلم اخباری نمایش داده می شد در فیلمی در سینما ها و یا یکان فیلم مستند مثلا لازم می دیده در مورد اک فیلم مستند ساخته شد به طور مثال سفر رئیس جمهور به خارج ای خواست خبر شلایده گفت همین فیلم مستند که چی وقت رفت و چی کرد و نتیجه سفر دستاورد سفر چی بود و یا در موضوعی خواست فرض بکنیم شون اسلامی یک فیلم مستند ایجاد میکرد که باید ساخته شد که در اینجا مردم آزادی های دینیشان چی رقم از چه قدر مساجد است و در اینجا چی کفا است و دیگر شونی وزارت شونی اسلامی چی وزیفه داره چی کار رایی میکنم هم سال هم یا سیلو در مورد سیلو مثلا یک بنام مستند داد بشه چی تولید میکنه ایدی چند شعبه داره و چی کارگر داره این فیلم مستند دینوی بود این ناله توقع مردم تاوری بود دینوی افغان فیلم حالا هر رقم کس یکان فیلم داستانی هم بسن حضورش هم نمیرسید ولی یک چیز کلان یک تلاش کلان اول بودجهش نبود و هنرپیشه زن مرد که مسلکی باشد بسیار معلوم مثلا دلار ساختن یک فیلم داستانی اول یک سناریو کارست یک فیلم نامه باشه باز یک کارگردان باز هنرپیشه و دیکور و دیزاین و لباس های مخصوص و اینه بسیار سخت است یعنی چیزی که افغان فیلم در شمازگی نداشت ولی در هر دوره پادشاهی هم یک چند فیلم ساخته شد در دوران جمهوری هم یک آن برنامه هم یک دو سه تا ساخته شد دوران پسان که دولت حاکمیت چپی ها بود تعداد زیاد اکسیچل برنامه ساخته شد معروفترین از اون مثلا صبور سرباز فرا مردار قول از اون چیوچینی فیلم هایی بود که بگذار شورت پیدا کرد یا مثلا یک فیلم دیگه بود بنام اختر مسخره بود این تی فیلم ها بود در سینما نمایش میخورد و یه در استیوال های جهانی در جهانی زیادتر در کشورهای سوسیالیستی هم شرکت میکرد چرا هر سال فستیوال یاد در تاشکن بود یا موسکو یا آلمان یک و چه فلوکن یا از افغان فیلم هم دعوت میکردم که ما یک فیلم تان موزینه بی فیلم ها بود یا یک فیلم مستنده که بسیار جالب بود اینی رو ما کاندید میکردیم یا این فیلم های داستانی چیزی که داشته ایم به اون خاطر مردم تصور میکنه که این یک کمپانی بسیار کلان مثل کمپانی آلیوز یا بالیوت که در اندستان نیوتونه یک دست آگر که کوچکی بوده که به اصطلاح پرده خودن بانم این چند فیلم مطمئن نسی چه فیلم زیاد نمیشه که اما اونوای که رنگه بود کلش در بیرون دوان شده آلمان غرب یا اتحاد شوروی سابق یا هندوستان بر شستن روان میکنیم، اینجا میشستن فیلم چاپ میشه، دوباره افغان فیلم روان میکرد، بعد از این با ساوند میدادیم و میکس میشود و افکت را دادن میشود باز در سینما نمود.
البته وقتی که افغان فیلم مگر عایدات نداشت دیگه، عایدات نبود فیلم فروخته نمیشد دیگه، خوب دیگه بودجش همیشه از طرف دولت باید داده میشد دیگه، مشکلاتشان زیاد بود یعنی.
بله عاید خوب نداشتیم، اگر میداشتیم فرق سینمای دولتی حساب 6001 عاید از سینما رو میرفت، اگر فیلم انتقال به توام حساب 6001 یعنی مصرفی بود، جنبی عایداتی برای ما نداشت. اگر داشتم عرض کردم که حساب رادیو تلویزیون که همون 6001 بود تا معروف دولتی به اون حساب انتقال داشت، زیادتر چیز بوده که جنبی تجارتی نداشت قطعاً. اما فیلم هایی که تاجر وارد میکرد یا افغان فیلم برای تاجر وارد میکرد، چون در این فیلم های هندی و غیره ایره طبعا که اکیستدی ما از پیش سینمای نمایجنده نگیرسی، چرا که فیلم از ما بود یا ما وارد میکنه سر از اون افروخته، طبعا که آید ما مربوط همو حساب دولت بود، ما تصدی نبودیم،
تصدی مستقل نبودن که یک آیدات هم میداشتن و رشد میکردن. خب بهرحال اولین رئیس افغان فیلم کی بود و کلشان رو میشناسین تا آخره یعنی؟
ولی آمد در زیادش هم میشناسیم برای دیگه در مورد شنشته کردیم، ولی امروی چند پنج شاید شما همکار بودیم اما رو یکی یعنی خاله قلیل نام داشت و کارگردان بود و از قدیم ها فیلم ساخته، در فیلم اندر مادر هم همون ساخته، در فیلم روزگاران که در سه بخش بود اون رو بود یک بخش ساخته، طلبگارش رو ساخته و بعد از اون غیاس چیز آمد مصطفی رسولی در چهار سبای امام رئیس بود، امرای امام مکار کردیم، عبدالمحمد غیاسی یک آدم معروف دیگه بود، کارمند رادیو بود، هم بسیار کسا میشناسن، یک چند وقت بود رئیس بود، بعد از این باز دوباره علیل آمد، باز واحد نزدیکی آمد، انجینیر نصیف آمد، امرای نزمین ها کرش مهمکار بود، ولی پیش از اینا سمد آصفی بود، آقای جلالی اکبر شالیزی بود و اینی کسا بودن.
منتها شما نگفتین اولین رئیس افغان فیلم کی بود؟
قبل از اینکه افغان فیلم ایجاد شد یک مدیریت فیلم برداری و عکاسی در چوکات ریاست مستقل ادوار بود و هیچ وزارت هم نشده بود، نامش وزارت هم نامش ریاست مستقل مدوار به نوی چوکات هست، یک مدیریت عمومی فیلم برداری و عکاسی بود، مدیر فیلم برداری از اکبر شادیدی نام داشت و مدیر عکاسی صمد آصفی. از آنکارا وقتی که ریاست افغان فیلم ایجاد شد اینمی ها به ترتیب نوبت اکبر شادیدی یک چهار سبای رئیس بود، بعد از این باز سلطان حمید هاشم آمد، بعد از این باز آصفی آمد، صمد آصفی آدم معروف است، چهار کسان بشنستم چون عکاسی چهار معروف بود قبل از اینکه رئیس باشه و عکاس معروف بودن جنتری آریانا اگه یادتان باشه همیستی و بسار همون ویایی که همی بند امیر عکاسی از همون بود با شکل کسکار فروخته می شده در بیرون هم آفرد خود یعنی مجسمه بامیان و تبامیان اینی عکاسی از همون با شکل دور شده.
خلاصه مطلب بهتر یک مدیر حرفه‌ای که مدیریت بکنه نبود، کلش از هنرمندا بودن و کس سینماگران بودن و از این قبیل مسائل دیگه.
یادم اون سیدنی بودن برادی که سر کارشان اینوی مثلا رئیس که نفهم که اکتون چی رتم ساختم ریشه و چی نیاز داره و او خود اگه نمیشد تنها کاغذ امضا کرده، گرچه که زیاد شکایت میکردم میگفتن اصلا ما رو به این بیروکراسی چی که ما رو به پشت چه کسی رو میدن، میگفتن آدم بیرون هستم باید بانند که من برم بیرون، مثلا انجینیر لطیف یک کارگردان بود باید فیلم میتونم نیستم بوره که رئی ساخته و بشه کاغذ هم امضا کرد و چرا خاله قلیل یا سمد آصفی یا اینه اما همه تو بود کسی دیگر که میاورده اینو چه خوب بلد نبود نمیفهم چی کنم چی کنم چی قسم را نمایی کنم با اتر دادم بلد باشه بفهمه کتاب بتانه که درست دیگه رهنمایی رهبری درست کنه.
خب به هر حال او گذشته قال منظور اتر است که از فهوای سخنان شما اتر ما فهمیدم که افغان فیلم که از ابتدا که آغاز شده زیادتر تحت تاثیر امو چی بوده، تبلیغات بوده، مثلا نگه دوران سلطنتی بوده، مسائل رفت آمد سفرهای سلطنتی بوده و یک نوع مسائل تبلیغاتی واری بوده و در دوران جمهوریت هم و در دیگه دوران هم یا در خدمت تبلیغات بودن یا در خدمت سیاست بودن تا به هنر. اما تو نیست؟
بدون شک که رادیو، تلویزیون و جرائد دولتی و حکومتی بدون شک اینا پالیسی خودک کار داشتن. چرا مسائل هنریشون بود؟ من اصلا که نمیانی دستای افغانستان ایچ برای فیلم هنری ساختنش رو دخباری و مستحد تو بخش هنریشون ما تا حال هنر تو سینما یک تعریف چه کلان داره که هنر گفتنش چه کسا آوازخان ها رو هنرمند میگن، ولی ما آوازخان میگن برای دیک هنر یک تعریف داره و فیلم های سینمایی رو و جا از این که بگویم هنری نمیم فیلم های داستانی هر از این که سینما یک تعریف داره که یک هنره هست. سینما یک هنره هست که پیام خود با وسیله تصاویر متحرک برای بیننده با زبان هنر بیان میکنه. سینما در ترکیبش شش هنره دیگه است، مثل تئاتر، نقاشی، مجسمه سازی، موسیقی، ادبیات، نمی داستان شده یعنی شش هنره دیگه است. جمله هفت هنر از خود سینما هنر هفت هنر شش تای دگر این در خدمت خود در ترکیب خود داره. اینال آدم اینجا انتظار میکشه که هنر هفت هم شش تای دگر دیگر یکی اثر که هنری نباشه شما برم گفتن نمیتونیم که اثر هنری و فیلم هنری گفتن نمیتونیم فیلم داستان یک داستانه تنها فیلم در شما میتونیم مثلا فیلم جنگ سلام ببینید که قیامتی خوده و یا از اون وقت فلم های کلان از بین نمی خود ترکان داریم زیادتر فلم های هندی دلیب کمار یا راجکت بوری و اینا و یا مثلا فلم های چاردی چاپلن اکتی شما ببینید اون رو جه ببینید کنه از چیز فقط که ترکات خود عقل خود در اون می فامانه پیام خود توری می رسانه قوت خود در عقل خود در عقل خود در تمثیل و یا در دیالوگ و در حرکات به اونوی خود برد. اما این که بیشی یک دو نفر زیر درخت سکت خب چطور شده آیت شد خوب آز دیگه نه سینما شعار نمیده یا زنده باد مرده باد ما که میگن سینما با زبان هنر بیان خود بیان میکنه نه با شعار. جایی که تصویر بیان میکنه یه ضرورت نیست در سینما کف داشته اما از ما چون بیانی از یاد دادن میشه. اصلا یک آدم ما رو تو پرت یک کلچه ولی ایش نگو کنم پرت خلاص یک کلچه رو ولی ما مردم خو یه نویرم خیلی من خیلی بازی چای دی ولی تو چرا؟ او پرت چای چی؟ یعنی منظوری نیست که ما هنوز به اون درجه نرسیدیم که چیزا را کت تصویر بیان کنیم. خب برصورت هستم که ما اتضایی بودیم از اینجا گلام نیست امکانات نداشتیم. امروز سینما سینمای میلیونی شده، اکثر چند میلیون اینجا میلیون صد میلیون دوصد میلیون در اکثر خرج میکنه. ما که از این جناب دوان که از این مسائل بسیار ابتدایی از کردم شاید از بسیار جاها شنیده باشیم اول همین نقش زنانه خود شکل پرابلم یک نقش از زن بازی میکنه همین کیر شما انتخاب میکنه چند تا دار حال خلوت داریم مثلا در نقش یک زن 60 ساله کیره میاریم.
آقای ظلمه رزمی در پایان از این صحبت ما شما کدام خاطره بسیار جالب که به شنانده از ما بسیار آموزنده و جالب باشه دارین که بر ما بگوین؟
بلا ما قبل از این که خاطره خدا بگوین به خاطره از آمدزایر ما شاید شما به یاد داشته باشین که آمدزایر هم یک مدت کارمند افمان فلو بود یک چار سبای در راژیو کار میکرد و یکی دو سال هم کارمند افغانتون او حساب و حکایات بسیار زیاد دارد یک فکایی در ارتباط سینما گفته میگه یک کسی در سینما بلند بلند باید میکنه یعنی چیزی که بچه فیلم میخونه یا هم میخونه یک کسی از یعنی پشت سر از این میگه که میخونه یک کسی گفته یک دفعه گفته او برادر چپ کن او آدمی چپ نشد یک دفعه گفته او برادر چپ میکنی یا نه یک دفعه این کسی که پشت سر از این سینما ششته بود از این یخن از این گرفت تو کی را گفتی که به پدر چطور؟ نیک او یک آدم قوی سال و علیه این را یک خوش بزنه که استوان منش کنه گفته او راجش کنه را میگم به پدر ایت نمیمانه که شما باید بزنه بخانه
آقای ظلمه رزمی بسیار زیاد تشکر از صحبتتان به مهمان آزادی موفق باشین انشالله در برنامه بعدی بازم صحبت خواهد کردیم از خاطراتتان بازم خواهد شنیدیم اگر فرصت شد بخیر بسیار زیاد تشکر محترم آقای ظلمه رزمی
لطف کردین زنده باشین از شما هم تشکر از شنونده برنامه شما تحمل کردن و شنیدن
صدای آن زنی آزاد می شوم من هم نوای دختری آن خانه می شوم من هم صدای آن زنی آزاد می شوم من هم نوای دختری آن خانه می صدایان زنی آزاده می شدم من هم نوای دختری آن خانه می شدم آزاده می شوم. منم نوای دختری آن خانه می شوم. او از پیرا پیمه در بستنم